رادیو جوان میریم که آغاز بکنیم سین مثل ساختن رو.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع جدایی ها.
سین مثل سرعت در تولید.
سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت.
سین مثل سرمایه گذاری و کارآفرینی.
سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار.
سین مثل سیاست‌های تشویقی.
سین مثل سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. سین مثل ساختن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو جوانید در دومین شامگاه فروردین سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. در این شب بهاری و زیبا همراه شما ایم با ویژه برنامه سین مثل ساختن. بیست و سه ساله که در پیام‌های نوروزی رهبر فرزانه انقلاب برای هر سال تازه یک نام و شعار محوری انتخاب میشه. این شعارها در دهه نخست رنگ و بوی فرهنگی و سیاسی داشتن، اما از سالهای پایانی دهه 80 مضمون اقتصادی پیدا کردن. نامگذاری سالها از سال 1388 به بعد نشون میده که رهبر معظم انقلاب در این سالها خواهان تحرک بیشتر و تمرکز جدیتر به حوزه اقتصاد و تولید بودند. تولید و اقتصاد پرتکرارترین واژه‌ها در نامگذاری سالهای دهه 90 بودند. تلاش برای رونق و جهش در تولید، نسخه رهبر انقلاب برای بی اثر کردن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ضد ملت ایرانه. ایران عزیز ما قابلیت‌های زیادی داره که میتونن به رونق امر تولید کمک بکنن. ما از منابع سرشار طبیعی و زیرزمینی بهره مندیم و میتونیم برای صنایع خودمون خوراک و مواد اولیه ارزان و فراوان فراهم بکنیم. این یکی از بزرگترین مزیت‌های تولید در ایران ماست.
ایران تا جهان باشد نام تو، ما هر جا بدان. ایران تا درخشی این روشن از مهرت آسمان.
ای دیار شاهد شهیدان، ای سرای عاشقان قرآن، ای حواسه همیشه بویا جان، فدای خاک پاک ایران.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان دیار ماندگار من.
سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد. تو مهد دلیرانی،
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقرار.
افتاب اقتداری برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
درود به همه شما ایرانیان عزیز و سپاس از این که همراه رادیو جوان هستید. اینجا سین مثل ساختن و با موضوع ارزیابی تولید در سال 99 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. کارشناس برنامه امشب آقای حسین قهرمانی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقا سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
به نام خود عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. سال 1400 رو هم تبریک میدم، امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای مردم عزیزمون.
بله، سپاسگزارم از شما. آقا موضوع برنامه امشب ارزیابی تولید در سال 99 هست. مقدمه ای رو از زبان شما بشنویم تا بریم به سراغ ادامه بحث.
بله، کلا موضوع تولید به نظرم یکی از مهمترین موضوعات کشور هست، چون خب تولید فقط یک مسئله اقتصادی نیست، تولید یک مسئله اجتماعی، فرهنگی، تاریخ، تمدن، هویت هستش. حالا به خاطر این موضوع هم حالا مسئولین کشور فکر میکنم در یک دهه اخیر معمولا سعی کردن که یعنی اون محور و اون شعار سال رو موضوع تولید قرار بدن. من فکر میکنم حالا تولید یعنی همه چی دیگه، تولید یعنی پیشرفت، یعنی سفره های رنگین، سفره های پربار، یعنی آرامش. فکر میکنم حالا امروز بحث خیلی خوبی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که در همین آغاز کار سلام بکنم خدمت مهمان تلفنیمون، جناب آقای حسین فتاحی، قهرمان تولید در سال 99. آقای فتاحی سلام و درود، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده از سلام ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان و همچنین شما و دستاندرکاران برنامه و این ایام خجسته رو به همه هموطنان عزیز و همچنین فارسی زبانان دنیا تبریک میگم.
آقای دکتر سلام، سالتون مبارک بشه، انشالله که سال خیلی خوبی داشته باشید. من اجازه بدید خیلی بدون مقدمه برم سر اصل مطلب، کلن وضعیت تولید سال گذشته چجوری بود؟ حالا شما خاک صحنه خوردید، من یادمه که با شما هم حالا تلفنی و حضوری چند بار صحبت کردم، یه ارزیابی بکنید کلن وضعیت صنعتمون رو و بخشی که خودتون توش حالا فعال هستید رو.
عرضم خدمتتون که بر اساس شعار 99 که جهش تولید بود، خب اکثر تولید کننده ها به اصطلاح عزمشون رو جزم کردن و با هدف گذاری برای جهش و افزایش تولید اقدام کردن و الحمدلله اکثر تولید کننده ها تونستن به اهداف خودشون برسن، ولی خب تو این مسیر خب یه سری موانع بود که امیدوار هستم که امسال که سال پشتیبانی و رفع موانع هست، این واقعا پشتیبانی و رفع موانع بشه و ما مجددا شاهد جهش تولید بیشتری باشیم
ان شاء الله.
در حوزه کاری خود ما که بیشترین تولید رو انجام شده توی لوازم خانگی و رکورد رو سال 99 تولید کنندگان عزیز لوازم خانگی زدن که هم تونستن پاسخ نیاز بازار داخل رو بدن و همچنین چشم و سویی به صادرات داشته باشن و امیدوار هستن که امسال هم بازار داخل هم صادرات پررنگ‌تر بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا من یادم چند وقت پیشم با شما صحبت داشتم می‌کردم سر بحث تولید، گفتید که سال 99 حالا الحمدلله وضعیت تولید کننده خوب بوده، خودتون رو هم مثال زدید گفتید که ما حالا تولیدمون چند برابر شد، کار کردیم و اینها. دلیل چی بود آقای دکتر؟ دلیل اینکه شما تونستید انقدر خوب باشید چی بود؟ بعضیا میگن خب جهش قیمت ارز، تحریما به نفع ما شد، تولید کننده داخلی جون گرفتن. بعضیا میگن خب یه سری قوانین خوبی به وجود اومد، حالا از فکر میکنم اواسط مجلس دهم که ما حالا قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل رو داشتیم. بعد چی بود دلیل این حال خوب شما چی بود به عنوان حالا کارآفرین؟
والا بنده فکر میکنم که بیشتر اون عرضه و تقاضاست، و به خاطر اینکه خب خارجی‌ها از بازار خارج شدن و ما قبلا دو دستی بازارمون رو در اختیار تولیدکننده خارجی قرار داده بودیم و این باعث شده بود که اشتغال زایی رو توی کشورهایی که برای ایران تولید میکردن به وجود بیاریم. عزیزان هموطن وقتی که دیگه اون اعتماد رو پیدا کردن به تولیدات داخلی، خب تولیدات داخلی هم رونق گرفتن و من خیلی ممنونم از هموطنان عزیز که اعتماد کردن به تولیدکنندگان داخلی، به کیفیتش، به خدمات مشتریانش و به کارکرد محصولات، و همین باعث شد که تقاضا بیشتر بشه و ما باعث بشه که عرضه رو بیشتر بکنیم توی بازار. و خوشبختانه در سطح بازار و در سطح تولیدکننده رقابت شدیدی هم به وجود اومده، چون که تولیدکنندگان لوازم خانگی تعدادشون زیاد هست و این باعث میشه که رقابت به وجود بیاد و این رقابت باعث میشه که بتونن که مزیت رقابتی برای خودشون به وجود بیارن و همیشه نوآوری و خلاقیت رو توی برنامه خودشون قرار بدن و عزیزان مصرف کننده اعتماد پیدا کردن به تولیدات داخلی. یکی از به اصطلاح مطالبی که باعث شد که اکثر تولیدکننده ها حالت جهشی رو به خودشون بگیرن اون اعتماد عزیزان مصرف کننده بود.
خیلی هم عالی. تو مقدمه بحثتون گفتید یک سری موانع هم وجود داره، حالا با شعار سال هم در جریان هستید دیگه، بحث مانع زدایی هم تو شعار امسال هستش، چیه اون موانعی که شما را اذیت میکنه و حالا بقیه تولید کننده ها رو؟
ببین ما اگه جان دکتر بیاییم کلیه زنجیره تولید رو با هم به نگاه بکنیم، یعنی تامین مواد اولیه، تولید و توزیع، اینا به هم وصل هستن. یعنی ما زمانی خوب بتونیم تامین بکنیم، یعنی 3-4 پارامتر داره در تامین که به کیفیت مناسب، قیمت مناسب، زمان تحویل، بتونیم اینا رو با هم ارنج کنیم و بعد بیایم توی تولید که تولیدمون با تکنولوژی روز باشه و با بهره‌وری بالا و بتونیم قیمت تمام شده رو پایین بیاریم، عرضه که در بازار هست وقتی که جلو قاچاق رو بگیرن و مسائل دیگه رو بتونن کنترل کنن، عرضه خیلی راحت میشه و میتونن با قیمت خیلی مناسب دست تولیدکننده برسونن. این زنجیره تولید، خب روح حاکم به این زنجیره تولید قوانین بالادستی، قوانین بالادستی، قوانین به اصطلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاست که اینها بیشتر ما رو اذیت میکنه.
مثال بزنید آقای فتاحی عزیز، چیه؟ رو بحث بیمتونه، تو بحث مالیاتتونه، بگید، حالا آنتن خود شماست.
رو حاکم به کل این زنجیره اگه نگاه کنیم ما بیشتر، یعنی اون چجوری بگم، یعنی اون کاست پلاس بشه میگه، یعنی یه مثلا ما وقتی که دلال بازی زیاد میشه تو این مسیر، مثلا تو تامین مواد ما وقتی دلال بازی باشه، خب قیمت خرید مواد اولیه بالا میره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من که باید مثلا مصرفم فرض بفرمایید 200 تن در ماه هست، فولاد ورق فولادی، وقتی نتونم از بورس سهمیم کمتر باشه، مجبورم برم از بازار آزاد بخرم، پس از دلالا میخرم دیگه. چون یه مشکلی که ما تو سال 99 داشتیم این بود که ظرفیت تولید سال 99 ما رو ندیده بودن و وزارت سهم اومده بود بر اساس گذشته برای آینده ما نسخه پیچیده بود. یعنی چی؟ یعنی بر اساس تولید سال 97 و 98 میانگین دوتا رو گرفته بود و برای ما سهمیه تعیین کرده بود، مثلا فولاد مبارکه رو، و و سهمیه تعریف کرده بود در ارتباط با پتروشیمی و چون گذشته نگر بود و ما در حالت جهش بودیم، افزایش تولید داشتیم، مجبور بودیم که سهم به اصطلاح قابل توجهی رو از بازار آزاد تهیه کنیم. همین دلال بازی باعث میشد که قیمت مواد اولیه که ما برای تولید نیاز داریم افزایش پیدا کنه و در نتیجه قیمت تمام شده ما بالا میرفت و قدرت رقابتیمون در سطح بازار پایین میومد و اجناس محصولات گرانتر به عزیزان مصرف کننده میرسید.
نکته ای که گفتید واقعا
توی زنجیره نگاه کنیم دکتر جون، اول بیایم تو تامین نگاه کنیم. یعنی تامین ما این مشکل رو داریم.
بله.
یعنی الان من تولید کننده به فرض اینکه 100 تن در ماه مصرف پولاد دارم، برام از دادن 70 تن، برام از دادن 50 تن. بقیه‌اش من چیکار کنم؟ یا باید تولید رو ضعیف کنم، کارگرام رو مثلا کمتر کنم، یا اینکه برم از بازار آزاد بخرم؟ خب به اجبار میام از بازار آزاد میخرم، چون تعدیل نیرو داشته باشم.
بله. آقای مهندس فتایی، این موضوع زنجیره تامین واقعا خیلی خیلی الان نیاز هستش که مدیریت بشه و نه تنها حرف دل شما بلکه حرف دل سایر تولید کننده هامون هم هستش. من امیدوارم حالا مسئولین یه فکری به حال این موضوع بکنن، زنجیره تامین شما، حالا سایر تولید کننده ها، چرا اینقدر درگیر دلال ها، چرا اینقدر واسطه ها نقش آفرینی میکنن، مثلا مسئولین اصلا کجا هستن؟ این خیلی حالا نکته خیلی خوبی بود. من یک سوال دیگه بپرسم آقای فتایی. البته این سوال یه خورده حالا نمیخوام ادبیات حالا انگلیسی استفاده کلیشه‌ای هم شب باشه، اگر به شمای تولید کننده اعتماد بشه، یعنی به شما این زنجیره تامین هم مدیریت بشه، شما یا میتونید پاسخگوی نیازهای مردم باشید؟ حالا من فکر میکنم خب این محصولی که شما تولید میکنید قطعا تو خونه های مردم هستش، مردم خب دوست دارن محصولاتشون با کیفیت باشه، خوب باشه، قشنگ باشه. این اطمینان رو شما میدید به مردم که ما بی‌نیاز بشیم از کالای خارجی؟
خیلی ممنون. ببینید بسیار تولید کننده ها اعتمادشون رو واقعا اعتماد رو دادن. یعنی چی؟ یعنی الان عزیزان مصرف کننده وقتی که محصولات ایرانی در منزلشون هست و 3 سال اینا گارانتی داره، حالا چه محصول شرکت ما که امرسان هست یا چه محصولات دیگر، همه واقعا 3 سال گارانتی داره. عزیزان با فکر راحت، یعنی ما تثبیت میکنیم افکار خریدار رو بعد از خرید، یعنی آرامش رو بشنیم. با چی؟ با 3 سال تامین، با 3 سال بسلا گارانتی. وقتی 3 سال گارانتی میکنیم و 10 سال قطعاتش رو تامین میکنیم، بسلا این واقعا یعنی کیفیت. کیفیت رو چون کمی هست ما باید بسلا چون کیفی هست بسلا کمی باید در بیاریم. ما بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که باید بیاییم اعتماد بدیم به عزیزان مصرف کننده که وقتی محصولات ایرانی رو میخرن اعتماد پیدا کنن و بعد از خرید افکارشون راحت باشه. فکر نکنن که الان ظاهر پای زیدن میبرن خونه و عمل کردش وقتی مناسب نباشه دیگه کسی به دادشون نمیرسه.
بله.
اینه که اگه خدایی نکرده مشکلی پیدا بشه، هم خدمات مشتریان همون شرکت های داخلی هستن که خدمات میدن و همچنین اگه ما تولید کننده ها سر ننهادیم به فرمایشاتی که مشتریان از ما میخوان، در صورتی که برای ما دارن میتونن به مؤسسه استاندارد، میتونن به تعزیرات، خیلی قوانین خیلی جای دیگه است میتونن بهش مراجعه کنن. اینه که گل کننده ها این اعتماد رو دارن میدن به مصرف کنندگان عزیز که هیچ مشکلی نیست، به خاطر اینکه ما این مدتی که الان خارجی ها بازار رو رها کردن و رفتن تونستیم
ممنونم از شما.
بله، در حال تغییر بازار باشید.
خیلی هم عالی آقای مهندس فتایی، خیلی ممنون، محبت کردید، استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدوارم سال 1400 توام با موفقیت و توام با پیروزی برای شما باشه. من دیگه سوال خاصی ندارم، خدافظی میکنم از شما آقای مهندس فتایی عزیز.
سپاسگزارم از شما.
بنده هم تشکر میکنم، ایشالا که همیشه موفق و معید بشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای حسین فتاحی، قهرمان تولید در سال 99.
افضل تولید کننده مبلم و به خودم افتخار میکنم که تونستم واسه جوانا شغل ایجاد کنم.
علاقه زیاد به تولید و حمایت از اینکه ارزمون از کشورمون خارج نشه، این ایده رو تو ذهن ما جا گذاشت.
تولید همه چیزه، تولید سخته ولی زیباست. تولید روزی حلال به خونه شما، به سفره شما میاره.
اگر کل جامعه درک درستی از حمایت از تولید داشته باشه، عمده راه رو رفته.
خط تولید، سلام، عیدتون مبارک. امسال هم شعار سال اقتصادی شد و مرتبط با تولید. در خط تولید امروز به سراغ دو تولید کننده موفق رفتیم که تولیدشون باعث شده محصولات خارجی دیگه وارد ایران نشه. باورتون میشه؟ بشنوید.
من علی نفری هستم. از سال 77 در زمینه تولید انواع محصولات ماکارونی شروع کردیم و به تبع رشد فرهنگ مصرف در جامعه و تر و توسعه‌ای که داشتیم و شرکت رو گسترش دادیم و در حال حاضر حدود 500 تا 550 نفر در داخل شرکت مشغول کار هستند. اگه همونج خاطرتون باشه انواع محصولات خارجی در کشور ایران وارد می‌شدن و مورد استفاده قرار می‌گرفتن. با توجه به برنامه‌ای که مدیران شرکت داشتن و نیازی که در جامعه احساس شد برای تولید محصولات با کیفیت و سلامت محور که هم بتونه جامعه داخلی رو تغذیه کنه هم بتونه با رقبای خارجی رقابت بکنه احداث شد و الحمدلله این در واقع با تلاش و همت همه کارگران و مدیران این شرکت در حال حاضر طوری شده که ما ورود محصولات ماکارونی به کشور رو نداریم. ایده اولیه از اونجا نشأت گرفت که کارخانه‌های کوچیک که بودن، کارخانه‌های کوچیک به هر حال توان تولید محصولات کانتینیوس و پیوسته رو نداشتن و ما اون ایده‌ای که داشتیم خواستیم محصولی تولید بکنیم اولا بتونه در جامعه از نظر کیفیت مورد قبول جامعه باشه، ثانیا بتونیم با رقبای خارجی رقابت بکنیم، ثالثا اینکه بتونیم از گندم که یک تولید داخلی هست بتونیم در صنایع غذایی استفاده کنیم. به هر حال قوت اکثر جامعه ما گندم هست و ماکارونی هم نتیجه استفاده از گندم و آرد معروف هست.
و اما دومین تولید کننده یک خانم تولید کننده موفق هستن.
فرشته محمودی هستم، تولید کننده عدسی های طبی، تخصصم نمره های بالاست. تنها تولید کننده عدسی های طبی نمره بالا ایران هستیم. علاقه زیاد به تولید و حمایت از اینکه ارزمون از کشورمون خارج نشه این ایده رو تو ذهن ما جا گذاشت و مرتبا به خاطر اینکه به روز رسانی بشه. متاسفانه صنعت اپتیک توی ایران خیلی ضعیفه، خدا رو شکر تا الان تونستیم اون انحصار از بین ببریم و تو کارمون هم موفق بودیم. لنزایی که ما تولید میکنیم میشه گفت خوشبختانه، حالا یا متاسفانه، هیچ نوع رقیبی نداریم و تنها کسی هستیم که این کار رو انجام میدیم. تا مثبت و منفی 40 هم تولید داریم و موفق هستیم تو کارمون.
یعنی هیچ رقیبی برای خودتون نداریم؟
خوشبختانه یا متاسفانه نه.
چرا خوشبختانه چرا متاسفانه؟
خوشبختانه به خاطر اینکه خب به تبع وقتی تعداد افراد کمتری توی اون دانش فنی دست داشته باشن موفقیت بیشتری رو میتونی به دست بیاری. متاسفانه چون تو ایران دوست داریم که
رقیب داشته باشی،
دوستان بهتری کنارمون باشن.
بله، شما هم میتونید تو زمینه‌های مختلف محصول تولید کنید و از ورود خیلی از محصولات خارجی جلوگیری کنید، البته به شرط پشتیبانی ها و مانع زدایی هایی که باید انجام بشه.
22 و 23 دقیقه است و شما روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با سین مثل ساختن و موضوع بحث ما ارزیابی تولید در سال 99. همچنان آقای حسین قهرمانی کارشناس برنامه در کنار ما هستن، ضمن این که در این لحظه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر محمد هادی صبحانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه هم برقرار شده. آقای دکتر صبحانیان سلام و درود، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. سال نو رو خدمت همگی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که سال خیلی خوب هم رو با پیروزی و کامیابی و
سلامت برای سلام همه وقتتون بخیر باشه،
همه ملت ایران در پیش باشه. سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر حالا بحث ما رو شنیده باشید، ما با یکی از تولید کننده کشورمون صحبت کردیم که حالا تو یه مقیاس خیلی بزرگ هم تولید میکنن. من گفتم که، یعنی ازشون یه سوالی پرسیدم، گفتم ایشون یه مقدمه گفتن، گفتم سال خوبی بود سال 1399 برای تولید کننده های داخلی. من گفتم دلیلش چی بود؟ قیمت ارز بود، تحریما بود که مثلا باعث شد حالا کالاهای خارجی گرون بشه، قوانین کشور بود. ایشون گفتن که اعتماد مردم بود به ما، یعنی مردم به ما اعتماد کردن. من خودم نخواستم چالش بکنم، اما فکر میکنم که جواب سوال من حالا در کنار اعتماد مردم این تحولات خارجی بود، این قیمت ارز رفت بالا، تحریم شدیم و اینها. میشه راجع به این موضوع برامون صحبت بکنید؟ من سوال اصلی هم از شما میخوام بپرسم بعد این سوالم.
ببینید، خب با توجه به این که بالاخره کشور ما تحت تحریم قرار گرفت و اولا خیلی از شرکت هایی که ما از شرکت های خارجی کالاهای مصرفی رو وارد کشور می کردیم عملا امکان واردات حالا یا به جهت اینکه اون کالا مستقیما تحریم شده و یا به جهت مراودات مالی که به سختی انجام می شد عملا منجر به کاهش واردات یا حتی قطع واردات شده بود. یه دلیلش هم در واقع کاهش ارزی بود که به جهت کاهش صادرات نفت در اختیار کشور قرار می گرفت. خب ورود برخی از کالاهای مصرفی که به ویژه تولید داخل هم داشتن به کشور اساسا ممنوع شد. لذا مثلا حالا این دوست عزیزی که الان مهمان برنامه شما بودن در حوزه لوازم خانگی و اساسا واردات اونها ممنوع بود. خب این باعث شد که بالاخره کشور ما یک کشوری است که 80 میلیون جمعیت داره و یک بازار بسیار خوبی است برای عرضه کالا و خدمات، لذا از این جهت فرصت خوبی برای تولید کنندگان داخلی شد که بدون رقیب خارجی بتونن تولید بکنن و در واقع به بازار دسترسی خوبی داشته باشن.
بله آقای دکتر صبحانیان، حالا ما یه کوچولو محدودیت تایی من فکر میکنم داریم، چرا تولید تو کشور ما سخت شده؟ آقای دکتر ببینید الان یه سری بازارهای موازی تولید وجود داره مثل بازار حالا طلا و دلار و سکه و اینا، خیلی راحت این تراکنش مالی تو اونجا میشه، سود زیاد هست، اما خب تو تولید واقعا اینجوری نیست، خیلی سخت شده برامون. چرا وضعیت تولیدمون تو کشور اینجوریه آقای دکتر؟
ببینید دلایل بسیار متعددی وجود داره، ولی حالا ناظر به این سوالی که شما پرسید من اگر بخوام جواب بدم، در کشور ما مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید خیلی راحت و همواره، یعنی شما به راحتی میتوانید منابعی که در اختیار دارید، سرمایه‌ای که در اختیار دارید رو در بازارهای غیر مولدی که نه تولیدی ایجاد میکنه، یعنی کیک اقتصادی رو بزرگ نمیکنه و نه اشتغال ایجاد میکنه ببرید و سودهای کلانی رو هم به جیب بزنید و اتفاقا مالیات هم پرداخت نکنید. در مقابل اگر پولتون رو در حوزه تولید به کار ببرید هم باید مالیات بدید، هم باید با سازمان تامین اجتماعی سر و کله بزنید و هم هزار و یک جور مجوز از دستگاه‌های متعدد و مختلف بگیرید. تازه اگر که مثلا تو این شرایط اقتصادی و این نوسانات ارزی و غیره و زالک بتونید مثلا تولید بکنید و بعد در انتهاش باید بخشش هم مالیه پرداخت بکنید، یعنی اساسا ما یک رقابت کاملا ناعادلانه و نابرابری رو بین تولید، بین فعالیت‌های مولد اشتغالزا و فعالیت‌های رقیب تولید ایجاد کردیم و انتظار داریم که خب جهش تولید هم اتفاق بیفته. و اصلا در یک همچین بستری به وجود اومدن جهش تولید به نظر غیر منطقی میرسه.
آقای دکتر صبحانیان، به نظرتون مهمترین اولویت ما برای سال 1400 بعد چی باشه؟ یعنی با قانون جدید بذاریم اولویتمون بعد چی باشه برای سال 1400 که تولیدمون حالش خوب بشه، بهتر بشه از سال گذشته؟
ببینید واقعیت این استش که برای اینکه به قول شما وضع تولید ما خوب بشه، ما نمیتونیم مثلا یک نسخه واحد شفابخشی رو تجویز بکنیم و انتظار داشته باشیم که این مسائل متعددی که گریبانگیر نظام تولید در کشور هست سر و سامان پیدا بکنه. یکی از در واقع مهمترین موانعی که بر سر راه تولید در کشور وجود داشت رو من خدمتتون عرض کردم، ولی واقعیت این هستش که مسائل مختلف دیگری هم وجود داره. مثلا فرض فرمایید که اساسا ما هیچ راهبرد توسعه صنعتی در کشور نداریم، یعنی ما در کشور اساسا نمیدونیم که باید از چه صنایعی حمایت بکنیم، نمیدونیم از اون صنایعی که قرار حمایت بکنیم چه حمایت هایی باید انجام بدیم، در چه بازه زمانی باید این حمایت ها انجام بشه. خب شما مگه میتونید تو کشوری که اطلاعات وجود نداره سند آمایش سرزمین که نشون دهنده این هستش که مثلا اگر باشه که یک صنعتی در کشور ایجاد بشه، مثلا صنعت پتروشیمی، مثلا این در کدوم نقطه کشور بهینه است، به صرفه است که اون صنعت احداث بشه؟ در حالی که الان چانه‌زنی‌های سیاسی که عمدتاً تعیین کننده احداث یک صنعت توی منطقه است. خب این از الزامات در واقع جهش تولید هست. یا بحث انحصارات و محدودیت‌هایی که در صدور مجوزهای کسب و کار مواجه هستیم. متاسفانه حتی خود بخش خصوصی در این زمینه بعضا مقصر هست، یعنی محدودیت هایی رو ایجاد میکنن برای اینکه افراد